عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما على بقية الله حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. در این ماه مبارک شعبان، شهر النبوه، ماه رسالت و فرصت آمادگی برای ماه مبارک رمضان، نفس اماره خودم را اولاً و همه شما برادران و خواهران را ثانیاً سفارش میکنم و توصیه میکنم و تذکر میدهم به رعایت تقوای الهی و از خدای متعال عاجزانه و خالصانه در این مکان متبرک و در این روز متبرک درخواست میکنیم خدای متعال به همه ما توفیق کسب تقوا و تحصیل پرهیزگاری و یقین عنایت بفرماید. برادران و خواهران، عزیزان نمازگزار، رحمت الهی مدام و پیوسته و لحظه به لحظه فراوانتر از باران بهاری بر همه ما ریزش دارد. عزیزان، برادران، خواهران، عمری که از آن استفاده می کنیم، نفسی که می کشیم، التزازاتی که داریم، نعمتهای مادی و معنوی، سلامتی و عقل و اعضا و جوارح و برکاتی که شامل حال ما می شود، به صورت مستمر و مدام رحمت الهی است که در زندگی من و شما حضور داره و رحمتی وسعت کل شیء. و در دعای کمیلم دیشب خوندیم به رحمت کلتی وسعت کلشه. اما برادران و خواهران، در توصیه به تقوا همین نکته رو یادآوری میکنم که این رحمت تا لحظه مرگ ماست، از اون لحظه به بعد این رحمت وسیع الهی قطع میشود. خوب به این نکته‌ای که عرض میکنم توجه کنیم و دل بدهیم. امیدوارم خدای متعال به دل من و دل شما و قلب من و قلب شما این تفتن و تذکر و آمادگی رو عنایت بفرماید. این رحمت وسیع الهی و گسترده الهی و رحمت رحیمیه الهی تا لحظه مرگ، از لحظه مرگ روز فقر ما شروع میشه، روز بیچارگی و مسکنت ما شروع میشه، از اون لحظه به بعد رحمت الهی فقط مخصوص انسانهای با تقواست. به این آیه شریفه دقت کنید: و رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون. این رحمت گسترده الهی که در بعضی از روایات از اون تعبیر می شود به رحمت رحیمیه خدا، این شامل انسان و حیوان و همه موجودات و همه انسانها خوب و بد و محسن و مسیء است. اما اون رحمت رحمانیه الهی که بعد از مرگ ادامه پیدا می کند می فرماید فسأکتبها، این رو ثابت می کنم، مقرر می کنم برای کسانی که تقوا داشته باشند. بنابراین عزیزان، برادران و خواهران، برای این که اون روز فقر و ناداری و بیچارگی و مسکنت رحمت الهی دستگیر ما بشود، باید صورت باطنیمون رو اصلاح کنیم، باید ملکه تقوا را تحصیل کنیم، باید خدا ترسی و پرهیزگاری در جان ما بنشیند. و خدا رو سوگند می دهیم در این روز مقدس و مکان مقدس و ماه مقدس و ایامی که متعلق به ولی مقدس او، سوگندش می دهیم خدایا به گوینده و شنونده توفیق تحصیل تقوا عنایت بفرما. خدایا ما رو با دست پر و با تقوای کامل به لقاء خودت مشرف فرما. در بحث مستمری که به محضر شما داشتم، تقریبا 3 ماهی است که بر سر سفره حدیثی از حضرت امام صادق و امام رضا نشسته ایم در بحث اخلاق نمونه اسلامی. این اخلاق نمونه اسلامی رو در تعبیر امام صادق فرمود در پیامبر شما خدا قرار داده، و در تعبیر روایت امام رضا فرمود در همه پیامبران قرار داده. سعی کنید اینها رو به دست بیارید، اگر دارید زیادی کنید، اگر ندارید اینها رو به دست بیاورید. خب به فضل و لطف خدای متعال این بنده حقیر گفت و شما هم شنیدید و انشاءالله من و شما هم عمل میکنیم. آخرین اخلاق مروت و جوانمردی و فتوت بود که بحث آن گذشت. در تعبیر مولانا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام یک جمله هست که در روایت امام رضا، در روایت امام صادق نیست. روایات ما تکمیل کننده هم دیگرن، همچنان که آیات الهی اینجورن. در این روایت امام رضا علیه السلام یکی از صفتهایی که می‌فرماید البصیره. خدا به پیامبرانش بصیرت می‌دهد. شما سعی کنید این بصیرت رو در برای خودتون کسب کنید و اگر دارید زیادی کنید. بصیرت بحث بسیار مهمی است که من در حد فرصت نماز جمعه به محضرتون اشاره هایی را عرض می کنم. اون چه که ما با چشم ظاهر می بینیم ظواهری از حقایق دنیاست. این ظواهر درکش و فهمش و دیدنش بصر می خواهد. اما این ظواهر حقایقی دارند، واقعیت‌های ماورایی دارند. این اول آخری دارد و مرد آخربین مبارک بنده است. برای فهم اون آخر، برای فهم اون واقعیت، برای فهم اون پشت پرده بصر کافی نیست، بصیرت می‌خواد. بصیرت یعنی دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، دیده ای خواهم که از این ظواهر بگذرد به حقایق برسد، از این اوائل بگذرد به اون منتها برسد. مرد آخربین باشد، نه به تعبیر مولوی آخربین، آخربین نباشد، آخربین باشد. با چشم بصر همه میبینن. گاهی بعضی ها این نعمت را از دست میدن، بسیار مشکله. لذا برای انسانهایی که نابینا میشن اجر عظیمی ذکر شده، اون که صبر کنه. بسیار مشکله بدون چشم زندگی کردن. بسیاری از لذتها را انسان از دست میده، بسیاری از مفاهیم را آدم نمیتواند بفهمد. اما فرمود فقد البصیره احون من فقد البصیره. اگر بنا بشه یا بی چشم زندگی کنم یا بی بصیرت، بی چشم زندگی کردن بهتره تا بی بصیرت بودن. فقد البصر احون من فقد البصیره. پیامبر ما هم اینجور فرمود قل هاذهی سبیلی ادعو الی الله علی بصیرتین. من دعوتم بر اساس بصیرت. یا رسول الله شما فقط، نه، انا و من اتبعنی، هم من و هم پیروان من. بنابراین مسلمان باید بصیر باشه. به تعبیر علامه مجلسی در بحار ذیل این آیه می‌فرماید من کان، خوب به این جمله این عالم بزرگ دقت کنید، من کان ذا دین لا یعزم علی شیء من غیر بصیره. اون کسی که دین دارد در هیچ مسیری تصمیم نمی‌گیرد مگر وقتی که بصیرت داشته باشه. در یک روایتی تعبیر و تمثال و مثال عجیبی ذکر شده. می‌فرماید العامل علی غیر بصیره کالسائر علی غیر طریق. لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. عزیزان، به این کلمات نورانی که حقیقتاً مثل نورافکنی مسیر زندگی رو میتواند روشن کند دقت کنیم. میفرماید کسی که عمل میکند اما بصیرت نداره، عبادت میکند اما بصیرت نداره، تلاش میکند اما بصیرت نداره، مثل این است که راه رو اشتباه میرود. آقا مسیر مشهد مقدس از اینجاست، شما به این طرف داری میری. خب هر چه سرعتت رو زیادتر کنی از مشهد دورتر میشی. هی سرعت رو زیاد نکن، مسیر رو اصلاح کن. تو میخوای به امام رضا برسی، باید این طرف بری، به این طرف داری میری. حالا هی پا رو بگذار روی گاز، فشار بده، سرعتت رو زیاد کن، هر لحظه از امام رضا دورتر میشه. میفرماید وقتی که بدون بصیرت عمل میکنی، هر چه تلاش میکنی دوری تو از خدا بیشتر میشه. العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر طریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. این هم از امام صادق علیه السلام نقل شده، هم در فقه الرضا عن العالم نقل میکنه که معمولا تعبیر العالم گفته میشه به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. بصیرت مفهوم بسیار گسترده است. من اشارات را عرض میکنم. اولین مرحله بصیرت، بصیرت نسبت به خدای متعاله. هزار و صد اسم برای خدای متعال ذکر کردند که البته اسماء الله توقیفی است، کسی حق نداره از خودش اسم برای خدا بتراشه. همونی که در روایات و در قرآن کریم آمده، همین دعای جوشن کبیر چقدر با خدای خودمون آشنا هستیم. همین ها رو با دقت یک بار خونده ایم، نه به سرعتی که شبهای قدر میخونیم، نه، فراز به فراز خدای خودمون رو در حد همین ظاهر شناخته ایم تا برسه به اون حقیقت خدای متعال، نه اون کنهی که ما نمیتونیم برسیم. بنده خدایی میگفت مزاح یا واقعیت، وارد مسجد الحرام شدیم، با عشق چشم دستشو بلند کرد، گفت خدایا شکر نمردیم و قبرت رو زیارت کردیم، قبر خدا رو زیارت کردیم. رفیقش گفت خاک بر سرت، خوشحال شدم فکر کردم این زرنگتره. گفت خاک بر سرت، این که خانه خداست، قبر خدا توشه. اگر این مزاح هست، واقعیتش اینه که واقعا در زندگی بعضی از افراد به زبان خدا گفته می شود، ولی در دل العیاذ بالله خدا را حی و زنده و ناظر و شاهد نمی دانیم. خدا پشت در مغازه می مونه، توی مغازه خدا نیست. خدا پشت در اداره می ماند، پشت میز اداره خدا نیست. خدا پشت در منزل میماند، در خلوت خانه من خدا نیست. خدا شناس باشیم، بصیرت نسبت به خدای متعال. تعجب نکنید که خدا این بصیرت را از بعضی ها دریغ کرده، این نعمت را به آنها نداده. در سفر به مدینه بحثی شد، سوال کردم از اون کسی که مدعی علم بود و عالم بود و این تفکر اونهاست و تفکر این مکتب هست، گفتم خدا در کجاست؟ گفت خدا در آسمان است. گفتم یعنی خدا در زمین نیست؟ گفت نه، خدا در آسمان. که این در مکتب اهل بیت به شدت باهش مبارزه شده اصلا، مگر جا برای خدا معنا داره؟ لا یعین به عین، کجایی معنا نداره، زمان معنا نداره. ولی الان هستن کسانی که در مکتب وهابیت هستن، خدا رو در جا محدود میدونن، دست برای خدا قائلن، ها برای خدا قائلن. خدا بصیرت رو از اونها گرفته، بصیرت در خداشناسی. شما سر به سجده شکر بگذارید، در مکتب اهل بیتید، شما توحید رو از نهج البلاغه فرا گرفتید، شما توحید رو از دعای کمیل شناختید، شما توحید رو از دعای عرفه شناختید، شما توحید رو از صحیفه سجادیه گرفتید، شما توحید رو از کتاب بزرگ کافی، کافی مرحوم کلینی که روایات ائمه هست گرفتید. خدا رو به حقیقت بشناسیم، بصیرت در خداشناسی. دوم، بصیرت در رهبرشناسی، پیامبرشناسی، امامشناسی. چقدر بی بصیرتی برای اسلام مصیبت به وجود آورد. اگر این یک روایت بود برای تکون دادن همه ما و همه دلها، کافی بود فرمود من مات به غیرم، من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیه. اگر آن کسی که نماز میخواند، روزه میگیرد، حج میرود، جهاد میکند، زکات میدهد، همه اعمال عبادی را انجام بدهد، اما امام زمانش را نشناسد و بمیرد، مرده است همانند مرده های زمان جاهلیت و قبل از اسلام. گویا اصلا نگفته اشهد ان لا اله الا الله، و گویا به گوشش نخورده اشهد ان محمد رسول الله. و میدانی که این روایت را همه فرقه های اسلامی، شیعه و سنی و زیدی و دیگران و دیگران نقل کردن. بصیرت نسبت به امام. خدمت امیر المؤمنین علیه السلام و السلام رسیدن، روایت عجیبی است. حارس اعور همدانی مریض بود، یا حضرت به دیدن او رفت چنان که در بعضی از روایات، یا او به دیدن حضرت آمد با همون حالت بیماری. خیلی روایت مفصله، من فقط اشاره میکنم و میگذرم. حضرت فرمود چطوری؟ گفت مریضم و مریضی خیلی اذیتم میکنه، ولی از مریضی بدتر اون چه که من رو میشکند این است که آقا اصحابت پشت در خانه بحث میکردن در باره شما و جایگاه شما و کسانی که قبل از شما بودن، مظلومیت تو و جهل مردم نسبت به مقام تو، این از برای من از مریضی کشنده تره. حضرت شروع کرد بیاناتی را فرمود. این مرد بزرگ حارث ابن اعور همدانی گفت آزدنی بصیرتن او اجعلنی علا بصیرتن، بصیرت به ما بدی، یک کمی ما را آشناتر کنید، بگذارید امام شناس بشین. شروع کرد امیر المؤمنین علیه السلام، فرمود اوتیت فصل الخطاب و اوتیت الف مفتاح، یفتح کل مفتاح الف باب. من کسی هستم که فصل الخطاب به من داده شده، من کسی هستم که هزار کلید به دست من داده شد که با هر کلید هزار در باز می شود. شروع کرد مقامات و فضائل خودش رو گفتن و بعد فرمود حق را با افراد نشناسید، افراد را با حق بشناسید. گرفتاری اونهای پشت در اینه که میگن فلانی صحابه بوده، فلانی همسر رسول الله، فلانی فلان است، فلان حق را نشناختن که پیغمبر چی گفت و معیار رو چی قرار داد. حالا ببینیم کی با اون معیار همراهه و کی با اون معیار همراه نیست. بعد فرمود حارس، یک روایت برات بگم، پیامبر آمد به دیدن من، در روایتی داره چشمم درد میکرد، پیامبر آمد دست من رو در دستش گرفت، همین جوری که دست تو رو در دستم گرفتم. فرمود علی جان، روز قیامت که میشود من تمسک میکنم و چنگ میزنم به حبل الله رحمت الهی، تو چنگ میزنی به دامن من رسول الله، حسن و حسین چنگ میزنن و تمسک میکنن به دستشون، فرزندان آنها چنگ میزنن و تمسک میکنن به دست آنها، شیعیان آنها تمسک میکنن به دستان فرزندان تو. یا علی، تو فکر میکنی خدا با پیامبرش چه خواهد کرد؟ حارس اعور با همون حالت بیماری از جا بلند شد، بیرون آمد، گفت دیگه بعد از این روایت نگران نیستم، مرگ به سراغ من بیاد یا من به سراغ مرگ بروم، مرگ برام شیرین شد. بصیرت، اگر بصیرت آمد، زهرها، طعنه ها، تعذیب ها، شکنجه ها، همه ی حرف ها برای انسان آسان میشه. بصیرت نسبت به ایمان، بصیرت نسبت به مکتب. داریم به ایام ولادت حضرت حجت علیه السلام نزدیک میشیم. برادران عزیز، بی بصیرتی مصیبت ها آورده به سر ما. دیشب به عنوان مسئله فقهی و شرعی به محضرتون عرض کردم، در روایات ما سفارش شده تکذیب کنید کسانی رو که مدعی ارتباط خاص با امام زمانه. من چنین ارتباطی رو دارم، من چنین، من حضرت رو دیدم. این حرفها حرفهای بزرگی است. اونهایی که مدعیان که ما مشاهدات داریم، ما میبینیم، ما چیزهایی رو، اول این حرف انانیت هست، اول این حرف منیت هست. شما مراجعه کنید، عجب از آنها نیست که ادعا میکنن، عجب از آنهاییست که میشنوند و اینها رو باور میکنن، عجب از آنهاییست که میشنوند و پای جلسات اینها مینشینن، عجب از آنهاست. و الله همیشه مدعی بوده، همیشه گزافگو بوده. عزیزان دقت کنید، شما بنگرید کتابهای شیخ مفید را، اون کسی که امام زمان برای او نامه نوشته، ببینید یک ادعا از این قبیل ادعاها هست؟ ما حقایق قرآن را میفهمیم و قبل از ما نفهمیدن، ما مکاشفاتی داریم و دیگران کشفی نداشتن. ببینید شیخ الطائفه، شیخ طوسی، این همه کتاب نوشته، یه جا چنین ادعایی داره؟ این همه بزرگانی که آمدن و متاسفانه بی بصیرتی باعث میشه یه عده دنبال هر کسی راه بیفتن به عنوان تفسیر قرآن، به عنوان حقایق قرآن، به عنوان ادعای با امام زمان. نه، مسیر واضحتر و روشنتر از این حرف هاست. ما نیازی به مکاشفه و ادعاهای این چنینی نداریم. قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره، این قرآن، این روایات، خودشون زمان غیبت برای ما مسیر رو معین کردن. فاما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. وظیفه را مشخص کردن. مبادا خدای نکرده در دام این بی بصیرتی ها گرفتار شویم. من پیشا پیش ولادت حضرت صاحب الامر والعصر والزمان رو به محضر همه شما و همه دوستان آن حضرت تبریک و تهنیت عرض می کنم و ان شاء الله در خطبه بعد به اون خواهم پرداخت و ان شاء الله از امشب جلسات سه شب جلسه هست و ان شاء الله شرکت خواهید کرد و تعظیم خواهید کرد این شعائر الهی را و اعلام وفاداری خواهید کرد. آقا جان اگر ما چشممون توفیق دیدار تو را نداره، اگر دستمون از دامان بلند تو کوتاهه، اگر چه نامه اعمال من سیه رنگ است، ولی برای تو یا صاحب الزمان دلم تنگ است. گرچه سیه رو شدم غلام تو هستم، خواجه مگر بنده سیاه ندارد. میخوایم اعلام کنیم، میخوایم بگیم آقا جان با همه کمبودها و نقصها و عیبهامون، بالاخره شاخه گیاهی بر این بسته بر این دسته گل هستیم. اگر شاخه گیاه هم نیستم خودم رو میگم خار این گلستانی. ما رو دیگران به تو نسبت میدهن، ما را انشاءالله امیدواریم این نسبت را خدای متعال محقق کنه، به صدق تبدیل کنه، به حقیقت تبدیل کنه. خدایا به همه مقدساتت سوگندت میدهیم این ولادت با سعادت رو به تمام معنا بر همه ما و همه امت اسلامی مبارک بفرما، قلب مطهر و مقدسش رو از ما راضی فرما، انقلاب اسلامی را به ظهور آن حضرت متصل فرما، این انقلاب اسلامی را مقدم ساز و زمین ساز ظهور موفور و سرور آن حضرت قرار بده، به ما توفیق تحصیل رضایت آن حضرت را عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تأویل این سوره‌ای که الان میخونم ظهور حضرت حجت هست. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا والسلام عليكم ورحمة الله.